فراگیر واقعا همونطور که جناب صمد هم گفت تعبیرها و تفسیرها و تعریفهای گوناگون وجود دارد، حداقل تا جایی که دنبال میکنیم. از دید طالبان فراگیر یک معنا میده و از دید بازیگران منطقه‌ای و شاید هم غربی یک معنای دیگه میده. خود حکومت تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان چقدر فراگیر است؟ آیا مثلا احزاب مخالف اشتراک دارند در حکومت یا خیر؟
در نسبت به سالهای پیش بعد از جنگ داخلی تاجیکستان و امضای سازشنامه صلح بر اساس یک سهمیه 30% درست است که نماینده های اپوزیسیون پیشین شرکت داشتند، اما تقریبا بعد یک 5 سال 6 سال اخیر هیچ کدام از آنها نماندن، آنها با هر راهی فرار شدند، بازداشت شدند، تعقیب شدند. یعنی تقریبا در حکومت امروز امام علی رحمان از اون مخالفین کسی نیست. ولی در یک صحبت پیشین شما ما صحبت داشتیم درباره موقعیت تاجیکستان در برابر حکومت طالبان. یعنی امام علی رحمان در یکی از بیانیه‌اش گفت که در افغانستان 46% تاجیکا زندگی میکنند و باید در حکومت طالبان سهم داشته باشند، در تصمیم گیری ها، در کرسی ها جای داشته باشند. و همین حرف را پوتین هم ذکر کرده بود که در افغانستان 46% یعنی جامعه تاجیکا به سر میبرد.
خب در مورد ارقام هم طبعا نظریات مختلف وجود داره و این ارقام معمولا متناقض هست و طبعا روایت های هست. خب بیاین که باز بر بگردیم به همین موضوع مورد بحث. تشکر از این، بیشتر صحبت میکنیم در این باره. جناب صمد، چند روز پیش از آغاز نشست منطقه‌ای در کابل خبر رسید که سید رسول موسوی رئیس اداره جنوب آسیای وزارت خارجه ایران گفت که کابل میزبان یک حرکت مهم دیپلماتیک خواهد بود که در اون نمایندگان از ایران، پاکستان، چین و روسیه اشتراک خواهند کرد. ایران از کشورهایی است که بارها خواستار ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر یا فراگیرتر در افغانستان شده. آیا واقعا برای تهران گفتگوی بین افغانها و ایجاد یک ساختار همشمول یا فراگیر واقعا مهم است؟
بله، من فکر میکنم که برای ایران همچنان که شما فرمودین، برای روسیه همچنان و تا حد برای تاجیکستان اولویت البته موضوعات امنیتی خواهد بود برای همه، ولی بعد از او موضوع ساختار سیاسی در افغانستان عایز اهمیت است. ولی در این قسمت ما میبینیم که تفاوت‌های وجود داره بین دیدگاهی که غربی‌ها مثلا دارن در ارتباط با فراگیر بودن یک حکومت، که اونا او را منشأش بیشتر در صحبت‌های دوحه میدانند که ریشه در اونجا داره، که صحبت‌های در اونجا آغاز شده بود که باز تکمیل نشد و باز در افغانستان تحولات همه چیزا را دگرگون ساخت. و در منطقه مولودار روس‌ها و ایرانی‌ها تا حد زیاد موقف شبیه دارند در ارتباط با موضوع ساختار سیاسی در افغانستان. چینایی‌ها از اون موضوع به ندرت یاد میکنن و برای بعضی کشورهای دیگه هم به درجات مختلف اهمیت داره. به این خاطر است که یکی از دلایلی که قضیه افغانستان پیچیده است و اجماع کافی وجود نداره در ارتباط با بعضی موضوعات، همین است که هر کشوری که خود از زینف میدانه در قضیه افغانستان و یا زی دخل میدانه در قضیه افغانستان از خود تعریف داره از اولویت های خود در ارتباط با قضیه افغانستان. لحاظ این حکومت سرپرست طالبان هم در یک موقف بسیار مشکل قرار میده، چون باید توازن بین همه برقرار بکنن و در سیاست خارجی ایجاد توازن در یک کشوری که خودش مشروعیت کافی و لازمه از جهان و از داخل نداره و با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی و بشری و انکشافی اینا روبرو است، این خودش البته یک چالش بزرگ است. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که ملل متحد در اینجا میخواه که پای در میانی بکنه و ملل متحد میخواه که به قضیه افغانستان رسیدگی صورت بگیره، امین است که افغانستان از این انزوای بسیار کشنده و انزوایی که تخریب کننده است بکشه و کمک کنه برای اینکه افغانستان پس دوباره در سیستم جهانی مدغم شود و به می مشکلات اساسی که مردم افغانستان روبرو هستند رسیدگی صورت بگیره. و در این قسمت است که طالبان فکر می کنم تعبیر درست از پروسه ملل متحد ندارن و ملل متحد هم نتونسته که این را صحیح تشریح کنه و کشورها هم هر کدام از امی دگرگونی استفاده میکنن و ناچار هستن که همون منافع خودی خود پیش ببرن و اجماع کافی در این قسمت وجود نداره. دوحه، نشست دوحه قسمی قبلا گفتیم یک فرصت میتونه باشه برای ازی که امی اجماع تقویه شوه و کشورها بتونن که سر باز موضوعات اساسی به توافق برسند و باز افغان ها هم بتانند که به توافق با خارجی ها برسند و اگر امکان داشت در قدم سیوم که افغان هایی که در اونجا جمع میشن با هم دیگر هم اقلا یک رشته صحبت آغاز بکنند.
تشکر. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. واقعا این بحث گفتگوهای بین افغان ها و ایجاد حکومت فراگیر تعبیرهای گوناگون در این مورد وجود داره، اما اگر که بتونیم یک مقدار در مورد امنیت هم صحبت بکنیم برای اینکه بازیگران مختلف مخصوصا همسایه های افغانستان و فراتر از همسایه ها در منطقه نگرانی های امنیتی هم دارن از آنچه در افغانستان، زیرا که من طالبان میگذره، اگرچه طالبان گفتن که نمیگذارن که از خاک افغانستان هیچ کس آسیب ببینه، اما تردیدهای هنوز هم در این مورد وجود دارم. اجازه بدین من از امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان نقل قول بکنم که در افتتاحیه نشست کشورهای منطقه‌ای در کابل گفت که امنیت منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت هست. اما حال خبر رسیده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش نوی گفته که طالبان با شبکه القاعده همچنان رابطه دارن و ای که مقام های ارشد القاعده در افغانستان هستند و حتی در گزارش آمده که 8 مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف افغانستان ایجاد کردند. به اساس این گزارش که طالبان در اعلامیه این گزارش تکذیب کردند، اما این گزارش چی پیام میتونه داشته باشه برای تاجیکستان و در مجموع کشورهای آسیای مرکزی که به یک شکل از اشکال نگران هستند از امنیت از افغانستان و همچنان از احتمال سرازیری موج افراطیت و قلمروهایشان؟
اینجا همصحبت گرامیمون هم اشاره کردن که یکی از موضوعها مسئله های کلیدی مسئله امنیت است و تاجیکستان از جمله با آمدن طالبان تا حال حاضر نگران است و از این چیز خیلی بی‌ضابطه است. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در زیر قنات طالبان گروه های مسلح خودسر تاجیک به مانند سازمان انصار الله، جماعت انصار الله، دقیقاً گروه های خودسر ازبکستان، داغستان، چچنستان هستند که تاجیکستان هر لحظه در فکر این است که میتوانند با وسوسه طالبان به خاک تاجیکستان گذرند و اینجا یک ناآرامی را به وجود بیارند. از این رو تاجیکستان همیشه با روسیه در منطقه های هممرز با افغانستان مشقهای نظامی مشترک انجام میدهد، به خاطر اینکه هر لحظه باید از پایگاه 201 حربی روسیه کمک میخواهد تا اینکه خدا نخواسته این گونه یک تهدید یا که یک تحریک پیش بیاد و اینا توانن که از اون جلوگیری
کنن. و روسیه هم چندین بار گفته که امنیت تاجیکستان برای مسکو مهمه، درست؟
دقیقاً بله، حتی خود ولادیمیر پوتین هم در یکی از صحبت‌هایش در نشست کشورهای آسیای منطقوی همین حرف رو تاکید کرد که امنیت روسیه این یعنی که امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در خاک تاجیکستان شما میدونید که پایگاه کلانترین روسیه با نام رقم 201 جای دارد و به خاطر چی روسیه اونو در اونجا حفظ کرده؟ به خاطر امنیتی همین مسئله
و این
منطقه است.
جالب توجه است برای اینکه پاکستان هم از حضور به گفته اسلام آباد جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان نگران هست. بله. ایران از حضور شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران هست و به همین ترتیب شما
از نگرانی‌های ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان نشست مشورتی کشورهای آسیای میانه صورت گرفت و آنها گفتند که در برابر تهدیدهایی که از طرف افغانستانیان طالبا دیده می شود باید ما همه یک موقع یگانه همسان داشته باشیم.
تشکر از این. خب جناب صمد، شما پیشتر از کلمات کلیدی در مورد ساختار فراگیرتر یا گفتگوهای بین الافغانی یادآوری کردین و تعبیرهایی که در این مورد وجود داره، اگر یک مقدار این موضوع را بازتر بکنیم با توجه به اینکه سازمان ملل متحد چه نقش میتونه داشته باشه. خب شما میدونین که طالبان مدعی هستند که حکومتشان فراگیر است و همه شمول است، اما تا اینجای کار که صحبت میکنیم میبینیم که هیچ زن مثلا در کابینه طالبان حضور نداره و از انتقادهای کلیدی همی است که کابینه در کناری که مردانه هست عمدتاً چهره های که مربوط به طالبان هستند در کابینه حضور دارند. خب از دید طالبان بحث در مورد حکومت فراگیر به معنای تقسیم قدرت تعبیر میشه، تا جایی که من خواندم به اساس همی ارزیابی مستقل ملل متحد، و ای که طالبان با برگشت احتمالی چهره های سیاسی که قبلا در قدرت بودن مخالفند و اونها را چهره های آزموده شده میپندارند. خب با توجه به این فکر میکنین که ملل متحد طالبان را برفتن به سمت گفتگوهای بین الافغانی و ایجاد ساختار سیاسی فراگیرتر در نشست دوحه ترغیب بکنه؟
جزء آجندای ملل متحد است، قسمی که فرمودین جزء کاری بود و ارزیابی بود که سفیر کبیر سنی اولو انجام داد و جزء معلومدار آجندای بوده که از 2.5 سال قبل تا به حال از طرف جامعه بین المللی هم غربی ها هم بعضی کشورهای منطقه مطرح بوده و با اشکال مختلفش البته و با تعریف های مختلفی که داره این موضوع. و طالبان هم موقف واضح داشتند که این قضیه داخلی است، قضیه است که حل شده، آنی مطرح نیست، ضرورت نیست به این که ما چیزی که در دوحه بود پس دوام بتیم، شرایط تغییر کرده، حکومت ما تا حدی که لازم است فراگیر است. این آن چیزی که فرمودین این هم جواب طالبا بوده تا به حال. من فکر میکنم که در بین این دو دیدگاه ها امکان داره که یک رای سومی سراغ شود و امکان داره خوبم باشه که رای میانه سراغ شود که قضیه صحبت بین افغان ها گذاشته شود و یا اقلا زمینهش فراهم شود برای اینکه خود افغان ها بین خود این پروسه را برای بیندازن. و این یک پروسه میتونه طولانی باشه، میتونه که یک بخشش در خارج باشه، یک بخشش در داخل باشه، بین اردو داخل و خارج پلهای به اصطلاح دیالوگ و صحبت و گفتمان ایجاد شده برای از اینکه افغان ها پس دوباره با اعتماد سازی در که لازم است انجام
میکنه. مزرد که مرفایتون رو قطع میکنم، مرچند این پیچیدگی های خود داره و به اصطلاح میتونه که یک سوال میلیون دلاری باشه، اما چگونه میشه که می پل زده شود بین افغان ها، اونایی که در افغانستان هستند، در بیرون از افغانستان هستند؟ مثلا به تازگی در خبرها آمد که یک تعداد از مخالفان طالبان که در بیرون از افغانستان هستند گفتند که در مورد توافق در مورد نشست دوحه هستند، با اونها هیچ هماهنگی صورت نگرفته.
بله، یک بخش کار مفکر کار تعداد گذاری ازی به دست میتونه ملل متحد باشه باعث یک عنصر بی‌طرف، و بخش دیگهش به دست خود افغان های است که اونا معتقد به این باشن که در قدم اول جنگ رای حل دیگه برای افغانستان نیست. کسی که از جنگ صحبت میکنه خب یقینا که نمیتونه دور میز فعلا با کسی دیگه بشینه که او حاضر به جنگ نیست. در این زمان ما باید به یک سلسله موضوعات بپردازیم که موضوعات ریشه‌ای است در تاریخ افغانستان. ما تعریف ها و روایت های مشترک از تاریخ خود نداریم، لذا من فکر میکنم که موضوع دیالوگ یک موضوع تا اندازه علمی هم است، آکادمیک هم است و از خود روش های مشخص داره، باید در بین افغان ها مروج شوه و ما از این بیاموزیم و از او استفاده عملی بکنیم. لذا یک پروسه طولانی است، ولی یک نقش خود افغان ها دارن، یک نقش هم تا حد جوانب خارجی بی‌طرف دارن که اونا کدام غرضی خاص نداشته باشن، فقط تحصیل کننده باشن. من فکر می کنم که این موضوع امکان در مطرح شده و این قابل قبول برای طرف طالبان هم باشه، چون چیزی را که ارائه میشه باید طرف باید قابل قبول جوانب مختلفی باشن که اونا به اصطلاح در موضوع زی دخل هستن و صاحب یک روایت خاصی هستن که او روایت میتونه ریشه های مردمی داشته باشه. در نهایت من فکر میکنم نقش چیزی که مردم افغانستان میخواه، خواهشات مردم افغانستان باید به یک شکل از اشکال نکاس داده شود.
خب به نظر شما حالا دورنمای سیاسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر میرسه؟ خب اتفاقاتی که در منطقه میفته بدون شک تاثیرگذار میتونه باشه، بیرون از منطقه مثلا ما در آستانه برگزاری انتخابات هستیم در ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر امسال، چی روایت های وجود داره و آینده را شما چگونه بررسی میکنین، چطور پیش بینی میکنین؟
بله، از دیدگاه ایالات متحده که در کمپین انتخاباتی مشغول است، یقینا که یک طرف قضیه که حاکمیت فعلی در امریکا است، آقای بایدن علاقمندی بسیار زیادی نداشته باشه به این قضیه افغانستان زیاد مطرح شوه و میخواه او را باعث یک دستاورد تاریخی نگه بداره. طرف دیگر که رقبای جمهوری خواهش هستن، یقینا اونا تا حد که امکان داره میخواین موضوع را مطرح بسازن، دامن بزنن برای از اینکه از او استفاده کمپینی و انتخاباتی بکنن و آقای بایدن هم متهم به این بسازن که یک وضعیت در افغانستان بار آورد که او به نفع امریکا نبوده. خب در نهایت من فکر میکنم در امریکا مردم و کسی که رای دهنده بالاخره خواهد بود، در پاری تمام اولویت های دیگه که امریکا داره به قضیه افغانستان توجه زیاد نداره. لذا افغانستان یکی از موضوعات عمده انتخاباتی امریکا فعلا نیست، ای که در خلال چند ماه آینده بکنم موضوع عمده مبدل شد او را سخت پیش بینی کرد. و در بعد وسیع‌ترش مهمدار ممالک هستند که علاقهشون به افغانستان زیاد است، ممالک منطقه قسمی که دیدیم واقعا علاقمندی به ثبات در افغانستان دارند و ای دارند که تهدید از افغانستان متوجهشان نباشه و ارتباطات قوی تر شود. و در این زمان کشورهایی هستند که علاقهشون به مرور زمان کم شده میره در قسمت افغانستان و این باعث از این خواهد شد که کمک ها به افغانستان کم شود. مخصوصا در اروپا آدم میبینه متوجه از این شدیم که بعضی کشورها بنابر بعضی معاذیر و بعضی موضوعات دیگه سیاسی و استراتژیک توجهشون به افغانستان کم شده که این مفهوم میکنم به نفع افغانستان در طویل مدت نخواهد بود.
سپاسگزارم از شما عمر صمد، آگاه امور بین الملل، و میرزا نبی خالق‌زاد از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و تشکر از شما هم که این بحث را تا این دم دیدید. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما خانم مستوره ملکیار نواز داریم که بخش اعظم زندگی خود را به کارهای رضاکارانه سپری کرده، در تنویر زنان و دختران افغانستان سهم فعال داشته و امروز هم برای زنان و اطفال افغانستان در قسمت معارف کمک میکنه. مستوره جان سلام به شما، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام به شما و شنوندگان شما، خرسند هستم که مرا دعوت کنین به برنامه تان.
سوال اول از اینجا شروع میکنیم که فعلا شما در آلمان تشریف دارین، مصروف چی کارها هستین؟
فعلا ما در آلمان مصروف امور خیریه و امور به صورت رضاکار و افتخاری کار میکنم و ضمناً معلم لسان هستم و معلم هستم و تدریسم میکنم با جای مختلف. بله.
خب برگردیم به گذشته، از زمان طفولیت و از زمانی که به دنیا آمدین، شما در چه قسم یک خانواده به دنیا آمدین، در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و مراحل اول تعلیمی و تدریسی تان از خانواده شروع کرده تا کجا رساندین؟
ما به ولایت باستانی هرات به دنیا آمدیم. در زمان بود که خدا باش قبلگاه ما در اونجا رئیس تنظیمیه و نادروف هم به هرات بودن تولد شدیم و تا سن 3 سالگی یا 3.5 سالگی به هرات بودیم. بعد از او پس به کابل آمدیم چون اونا تبدیل شدن. بله، مکتب به لیسه ملالای که مکتب مشهور دخترها بودم تا بکالوریای خود از اونجا گرفتیم و بعدن هم تا پوانتون کابل هم بودیم و اونجا فارغ التحصیل شدیم از پوانتون.
از خاطرات که در دوره مکتب یا دوره پوانتون دارین در اون زمان چی را میتونین برای ما بگوین؟
خاطرات زیاد هستن و اولین خاطره که دارم و هنوزم به یادم مانده، روز اولی که من به مکتب مرا بردن مرا شامل کردن به مکتب، به وقت میگفتن در مکتب سیا میخونه، یعنی نامش رو نشته میکنه. ما فاضله مرحومه امیرا ملکه سلجوقی مرا بردن به مکتب ملالای که به مکتب شامل بسازن. من بسا خود بودم 5.5 ساله، نیمزی که 6 ساله بودم و اونا که مرا دیدن، چون من بسا شوق داشتم که باید حتما مکتب برم، اگرچه که سن ما نشده بود بر مکتب، سن ما پوره نبود، باید 7 ساله می بودم. اونجا باز مامان سر مکتب ملالای یاد می که اونا گفتن نه بسا خورد هستید، چرا آوردین، برین سال آینده بیارین. و من چون بسیار آماده بودم، درستم به خانه هم پیش برادرهای من شوق می خواندم، من گریان شروع کردم که نه، من امروز مکتب هم کالای مکتب هم بر خود صافه هم پوشیده بودم. من گریان شروع کردم و گفتن خوب گریان نکن، چطور است خود نمیتونی سنت خورد است مستم میتونم. باز خدا باشم مارسر مکتب غلامت خان هم داشتن، اینا هم یک اخبار به اصطلاح اصلاح نامش بود، اصلاح و انیست تو اخبار ها بودن. اصلاح را مجا پیش مامان گفت که بخون. من دوت خاندم گفتم سر یک عنوان بود اجمال سیاسی هفته، امیال واری هادم میه مثل اک سوال پیش میه امیر که خاندم یک دو کلمه رو گفت بس برو تو فکر اول هم نیه که برو هنگ در سنت سی باز همه مام گفتن. مام گفتم برای بر شامل کردن اونجا برده بودن امیرا ملکی ها رسال جوقی همه ما اونا گفتن نیه بر سنت سی خود سنت سا خورد است، شما میگن در مکتب نبیای حال میگیم سنت سی بره بفوی بسا پیش است. باز با سنت دو ما داخل شدم و با نزدیک 6 ساله بودم دیگه، بسیار نمی خاطرم پیش ما تا حال مانده.
باز از او باز سالهایی که شما در اونجا بودین، شرایط درس برای دخترها چطور بود در مکتبتان وقتی که به لیسه مرحله به صنوف بالا رسیدین؟ شرایط مکاتب چطور بود برای دخترها؟
بله، بسیار سوال خوب است. شرایط مکتب بسیار خوب بود، فوق العاده سوی بسیار بلند، معلم های بسیار مسلکی و همه تحصیل یافته بودن، بس سنفای بلند گفت میزنم که اینا همه فاکولتار خوانده بودن و مضامین بسیار بسیار یعنی خوبی داشتیم، هم مضامین ساینس بود، هم ادبیات بود، هم اجتماعیات بود و هم مضامینی بود که برای خانه و خانواده و اینا هم زیادتر بودن و هم چنان مضامین اسلامی هم بودن از قبیل قرآن کریم، دینیات و از زبانهای خارجی هم پسان شروع شده بودن، عربی و انگلیسی و در اون وقتا از فرانسوی هم بود. بسیار مکتب باسویه و فوق العاده، بسیار مکتب خوب بود، معلم های بسیار خوب، رویه بسیار خوب و چیزایی که ما یاد گرفته بودیم پسان برای ما قدر کار آمد برای پوانتون و با پوانتون انگلستان که من اونجا باز دست میخوندم، اینا معلومات عمومی که من داشتم روسی از هم سنفای ما که دگرام تیاد از خارج هم بودن خود انگلستان بودن، بسیار زیاد حیرت آور بود که چطور مثلا پوانتون رو بسیار کم میشناختن در وقت، اما فوق العاده خوب بسیار بسیار ما خوش بودیم.
باز به دوره مکتب که به خیر پایان رساندین، در دوره پوهنتون چطور بود؟ در اونجا خو که باز پسرها و دخترها با هم می رفتن، فضای پوهنتون چطور بود؟ درس چطور بود؟ استادای پوهنتون به چی سویه و به چی سطح درس می دادن؟
بله بله، بسیار فضای خوب، بسیار فضای مثبت، یعنی راستی از هر نگاه دخترها و بچه ها با هم پلو با پلو میشیشتن یا نمیشیشتن هیچ مهم نبود. هیچ اینمی موضوع او وقت بسیار نرمال بود، چون با ترتیبی که دست خوانده بودیم، با ترتیبی که در فامیل کلان شده بودیم، اونا مثل یک برادر با هر با هم دیگر همکاری میکردیم. در یک قسمت درست اگر یکی خوبتر میبود با او دیگر کمک میکرد. اول دوائل فاکولته ما در پشت لیسی ملاله بود، اونجا خود بود اینا بود، با پسان آمدن اینجا پیش سفارت ایران، در اونجا بازه کلانتر شد، باز تا که پانتون آباد شدن اینا. بسیار شرایط خوب بود، فوق العاده همه چیزش بسیار خوش بودیم.
وقتی که پوهنتون تمام کردین، زمینه کار و کارسازی چطور بود؟ زمینه شغل
بودن زیادتر دخترها شوق داشتن که معلم شوند. البته که باز پوهنتون های دیگه هم بودن که مثلا وقتی که طب می خواندن خانمان دکتر می شدن و در شفاخانه و اینا معلم، کسی که اجتماعیات می خواند معلم می شدن. باز آستا آستا پسان البته که در کارهای ماموریت و استخدام به شعبات دولت و اینا هم امکانات بود. بله.
خب از کارهای خودتان خلاصه در افغانستان که کردین، یک چند چیز نام ببرین که در کدام رشته ها شما کار کردین در اونجا؟
بله، من خب بعد از اینکه پانتون خلاص کردم، باز من چون نمرات من بلند بود و من اول نمره پانتون خلاص کردم، ما بین 400 بچه و دختر من اول نمره شدم. باز من را به کادر گرفتن و من فورا به کادر داخل شدم و باعث اون رتبه علمی پانتون که بود نامزاد پویالای و امبانی سابا، باز اونجا من به کادر شروع کردم به تدریس. اول از البته اسیستانت بودم، اسیستانت پروفسور بودم و استادای ما استاد جاوید و استاد مجروح، بهاءالدین مجروح، اینا بودن. من اسیستانت بودم هم رضی استادا، باز تا که پس خودم هم درس می دادم به حساب من خودم در پانتون بودم. و در پالویش باز من بعد از او که من ازدواج کردم و پفاز خودم میروان صاحب اولاد شدم، باز بلی یک چند وقت از پانتون فاصله گرفتم یا رخصت گرفتم که میخواستم امرایم و اطفال خورد به خانه باشم. اما در پولیش بسیار زیاد مصروف امور خیریه شدم و امی یک ماسی کلان انجمن زنان رضاکار با اونجا تاسیس کردیم به کابل که باز شعبات شپسان به اطراف هم چی کردیم، یعنی تاسیس کردیم که خودم هم میرفتم به ولایات ننگرهار یا دیگر جایا شعبات چرا که این کارهای خیریه را از همون وقت شروع کردیم. اما از وقت مکتب هم کارهای خیریه را رضاکاری را میکردم برای کمک به زنان و اطفال، برای جامعه، برای متاجان، برای هر کسی که مثلا ضرورتش بود.
قرار معلوم شما از افغانستان به خارج هم رفتین، چی به دوره تجربوی و یا تعلیمی، او کجا بود که شما رفتین؟
خارج بله، یکی خودم بود که من رفتم برای تحصیلات عالی‌تر به انگلستان، در بود 4 سال اونجا ماندم. پس که رفتم بعد از اینکه من امید بعد از انجمن رضاکاری که گفتم که تاسیس شد زیاد فعال بودم، باز من از طرف دولت افغانستان بس نماینده رسمی برمی کنفرانس های بین المللی هم زیاد شرکت کردیم و این کنفرانس های بین المللی اینمی یک انجمن بسیار کلان رضاکار های بین المللی بود که تاسیس شد به سالهای آخرهای 70 که من به اسم نماینده افغانستان رسمی به پاسپورت رسمی از وزارت خارجه، من به اسم نماینده افغانستان در زنانی و نماینده افغانستان در کنفرانس من شرکت کردم. و اونجا که من رفتم از فعالیت های ما که افغانستان بود گپ زدیم، راپورهایی دادیم و سوال جوابهایی شد و اونجا ورکشاپ های دایر شد. باز من به هیئت مدیره تعیین شدم و انتخاب شدم از جمله چند نفری که کاندید شده بودن. باز در اثر از اینکه من در هیئت مدیره زینا بودم، امی انجمن هر دو سال بود به یکی از ممالکی که عضو از این کنفرانس بودن یک کنفرانس دیگه تشکیل میکردن، سر کارهای خود راپور میدادن و برای پلانهای آینده پلان گذاری میکردن. باز از امو دوره من بسیار جایا سفر کردم که اینا خودش برای دعوت میکردن و امو چیشام مصارفشام خود انجمن رضاکار میدادن.
تشکر. شنوندگان گرامی، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید. مهمان امروز ما که با ما صحبت دارند خانم مستوره ملکیار نواز هستند که در بخشای اعظم زندگی خود به کارهای رضاکارانه مشغول بودند و هنوز همین کارها را دوام میتن و در تنمیر زنان و دختران افغان نقش داشتند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
وقتی که شما از افغانستان برآمدین کدام سالها بود که از افغانستان به حیث مهاجر برآمدین؟
بله، به حیث مهاجر به اول 1980 ما برآمدیم به حیث مهاجر. بله.
و چطور بود دوره مهاجرت و رساندن خود به کشور امن از افغانستان؟ چی سبب شد شما هجرت کنین؟
بسیار خوشایند نبود، بسیار مشکل بود چون اطفال خود با ما بودن و به این حساب که به صورت عادی و آزادانه پاسپورت مهاجرت یا سفر بر کس داده نمی شد و خطر جان و خطر زندگی اونجا بودن و امکانش نبود که زیادتر با وطن تاسفانه می بودیم. دیگر به صورت همطور مخفیانه برآمدیم از طریق قندهار و دوشی و اینا خدا به لاورکندی اینجا رساندیم، باز از اینجا به آلمان پرواز کردیم، به آلمان آمدیم و به اینجا به چندین سال بودیم. به وقت هنوز مثلا ترکیه آدم به حسابه که پای بمانه یا اینا نبود، از ما میفتیم یک چند وقت میباشیم و باز پس به وطن خود میدیم، اما امکان از اون نبود و روز به روز اوضاع خراب شد و بازن میجا ماندنی شدیم. وقتی بود که باید اطفال به مکتب هم داخل میکردیم، بچه کلان ما هم به مکتب شامل شدن و دیگر هم خود بودن، به می حساب دیگر ماندنی شدیم. ما دیگر راه رفتن طرف افغانستان ندر به جنگ ها و به اینا.
چه خطرات شما را تهدید میکرد در وقت بودنتان در افغانستان و این کدام دوره بود؟
دوری بود که شوروی حمله کرده بودن و اونجا بودن و همه چیز را کنترل میکردن و اونمو دوری بسیار سیاه و خطرناک بود که ما مثلا اشخاص که به دولت کار کرده بودن یا هر چی که بود با بانهای مختلف بوده میشدن و دیگر سربنیست میشدن. و یکی از دوستای خدا بخش شوهر ما دکتر علی نواز امروز به خانه ما آمدن که اونا بعضی از کسایی که در دولت های نو کار کرده بودن اون وقت شوروی و اینا که اونجا آمدن به افغانستان اینا میشناختن بعضی نفرها رو. اینا آمدن ما گفتن خفیانه که برای از اینا گفتن اینا به وقت معین وزارت تجارت بودن، گفتن معین سر شما باید براین از خاطر که نوبت شماست که سبایاد کسا با شما رو میبرن و پالچرخی بازمو بود که ما هم تو شو شو همه چیزا با اصطلاح یگان دفعه یگان کس میگفت که هم دو دیگاه پفتر هم همون زیلاک همه چیز به وطن ماندیم و مجبور به از این که سر خود نجات دادن و هم اطفال خوردن به حساب برامدیم. اما برها بسیار بسیار مشکلات دیدیم، کسی که گفته بودن با ما کمک میکنه تا به یک جای کمک گرفت کنن و بعد از او اونا اختم به اصطلاح غیبشان زد. دیگه ما مجبور شدیم بسیاری وقت با پیاده و اینا رفتیم تا یک جای تا خود رسانیم، در رو تقریب هم می شدیم، به خلیم باز خبر هم داده بودن تقریب می شدیم. اما مردم محل که ازت قریق تیر می شدیم اینا می فهمیدن که ما یعنی می خواهیم که پناه ببریم برای مزید جای، اینا ما رو باز پناه می دادن، می بودیم که تقریب می شیم از توسط جیپا و اینا، میگفتن اینجا باشین تا که اینا برن گم شون، اگر ما شما دفاع میکنیم. بسیار خاطره خوش از اون وقت داشتیم، هم بسیار میترسیدیم، هم این مردم بیچاره که هیچ چیز خودشان نداشتن ما را بود کرده بودن نگاه میکردن و میگفتن وقتی که اینا رفتن با شما را ما اینجا میکشیم تا قریه دیگه میبریم.
در آلمان چی وقت بعد از چند سال شما خود جزی از جامعه نسبتاً احساس کردین که با کار و فعالیت آغاز کنین؟
بله، تو بود که کار فعالیت همه وقت سال اول دستی چون من لسان یاد داشتم و اینا هم در مکاتب خود و در جای لسان که بودن اینا اینا ضرورت داشتن. من رفتم و اپلیکیشن دادم بر چندین جایی که من تدریس میکنم و اینی بکگراند ماست و ایستوت ما اسناد خدا وقت کشنه نتانسته بودم، چرا که ما وقتی که برامدیم و فراری گریختیم تقریبا یک چیز دیگه نه بغیر از یک پیران و چادر و اینای وطنی به جان ما بود، اگر چیزی ما نداشتم گرسته نتانستیم. گفته بودن کسایی که کمک میکنی چیزی باید نباشم به ما و به او وقت باز امتحانایی گرفتن از ما به فضل خدا باز این قبول کردن. بعضی از چیزایی که از به انگلستان داشتم اونا رو از اونجا خواستم، من رو باید رسمی معلم لسان قبول کردن. من فورا به کار شروع کردم و کار بسیار خوب و اکادمیک درس می دادم و معاشر می گرفتم البته دیگه و کارهای رضاکاری رو بعدا باز شروع کردم. بله دو سال بعد در 1992 من اینجا.
درباره کارهای رضاکارانه تون بگوین، چی کارهای شرکت داشتین، چی نقش را داشتین، بفرمایید.
بله این دیگه یک بلکل یک بخش کلان زندگی من بود تقریبا 30 سال پیشتر، یعنی به 1992 ما یک چند نفر از خانمای افغان که اونا هم در آلمان به اسم مهاجر آمده بودن و بین خود جمع شدیم و گفتیم که چطور کنیم، حالا قدر سال است که ما چی میکنیم، یعنی از وطن چی کنیم که ما چی کمک نمیتانیم، یعنی دعا کردن و شکایت کردن، شکایت از روزگار و از او از او از بین که کار کنیم از گیری اگر چیز نمیاید. با هم یک جو شدیم و انجمن به نام اتحادیه زنان رضاکار افغان در آلمان این تاسیس کردیم. در اول 80 نفر بودیم دوازده نفر بودیم که ما در اینجا جا داره که اسم مرحومه ما امیرایسی ما که نادیا جان ناشر کریم باشد ما را اینجا میبرم که اونا هم یکی از کسایی بودن که بسیار فعالیت کردن و بعد روز تاسیس اونا با هم با ما بودن، دوستای زیاد دیگه هم هستن اونا بودن اما همه دوستا باز پسان ما اول همین گروه بسیار خود بود و امروز و همون دوام کمک های زیاد در شکوق مختلف در قسمت وطن ما، اول بر اطفال و زنان و اطفال بود و آره بر تمام جامعه افغانستان در قسمت معارف در طب و بلند بودن سوی خود مثلا سطح زندگی و روشن ساختن افکار و اینا تا جایی که امکان داشت ما زیاد کمک کردیم و حالا اعضای ما در حدود 200 نفر شده از مدت 12 نفر اول و دوائل تنها زنان افغان بودن که اعضا بودن، حالا هر کس میتونه شده و بعد شرایطی هستم زنان آلمانی هم زیاد هستن، زنان هستن، مردان هستن، برادرهای افغان ما هستن، فضل خدا به کمک های زیاد هست و هر جب کمک های مثلا امرجنسی زیاد کرده اینا هم زیاد کمک میشه. این فعالیت هاسته که
از چند پروژه که دارین در افغانستان و فعلا هم فعال هستن نام ببرین شنونده ها بفهمن که در افغانستان شما فعلا در کدام پروژه ها نقش داره.
بله در حدود پروژه هایی که نمیال دوام داره اوی در حدود 20 پروژه میشه و در قسمت های هر پروژه ها را نامشه که بگیرم تا دور دراز میشه، اما همه که میگم که در قسمت معارف زیادتر و صحت و مثلا آبرسانی حفر چاهای سیهی که آب سیهی برای آشامیدن مردم و اید حتی در خریجات و در اطراف و در ولایات هم شده کار و مکاتب ما در ولایات هم هستن، در کابل هم هستن و ولایت قندوز ما لیست دختران هم داریم برای دخترها زیادتر زیادتر چی کردیم که اونای در محروم بودن و هستن و هم به غزنی لیست دختران نداشتیم خوال تا به سنف شش هست و به کابل همچنان و دیگه چندین کلینیک داریم، شش تا هشت کلینیک دیگه از کلینیک های سیهیست برای مادرها و اطفال و هم برای کلونا و دیگر یا هم در ولایات هم هستن و به کابل هم و اطراف هم هستن.
شما برالاوه کمک هایی که یاد کردین که جز یک انجمنی هستین که انجمنی کمک ها رو به افغانستان میرسانه و شما هم نقش فعال دو انجمن دارین، شما در پهلوی ازی در دیگه فعالیت های هم قرار معلوم سهم میگیرین، مثلا فعالیت های هنری و ادبی، این فعالیت ها چی فعالیت های است؟ چی میکنین؟ در این بخش شما چی نقش دارین؟
ما خود ما زیادتر در چه ادبیات بسیار ادبیات و همچنان لسانهای خارجی زیاد شوق داشتم آدم و وقتاش ویره برای می وقتی که فعلا خود ما به صورت رضاکار آنلاین از هوم آفیس از میخانی خود در افغانستان از افروز کار میکنم با کمک های خیلی ما اونجا از طرف کمک هایی که از بنیاد زنان اتحادیه زنان افغان بلالمان کستیم مکاتب را پیش میبرم بحث مربی یا منتورینگ از اینجا کارا را میکنم و خود ما به ادبی زیادتر شوق که دارم به ایچیز شخصی که هست به حضرت بیدل و مولانا و اشعارشان و اشعار عرفانیشان اینا زیاد شوق دارم دکلمه های میکنم و افتی دو شو و باز مای بیدل شرکت میکنم که دوستای ایام آنلاین است بین المللی از جای بین المللی مقصدم که افغانایی که در ممالک خارج و هم در افغانستان هستن شرکت میکنن زیادتر دیگه یک در بسا خودمانی میباشه اشعار میخوانیم تحلیل میکنیم و سو خوشایند است برای ما که این استرسی که برای ما میباشه از کار یعنی روزمره که در وطن میکنم بازه نمی یک در فکر آدم ها پس یک جای میبره که بسیار خوب است، یک هابی بسیار خوب است برای من.
از شخص خود بگوین درباره زندگی شخصی حلقه خانه تان، کیها هستن نمرایتان، اولادا چند هستن، خداوند زنده داشته باشیشان، مشغول چی کارها هستن اونا؟
بله ما فعلا تنها هستم با مو آپارتمان خود، خدا بخش شوهر ما دکتر نواز ما پیشترم یاد کردم اونا بان آلمان فوت کردن از فوت از اونا 15 سال میگذره و اولادای ما هم با آلمان هستن، 3 بچه دارم با یک دختر و کارهای مختلف اونا هم مشغول هستن، مصروف هستن، دختر ما هم معلم هست و بچه ها هم در کارهای مختلف در قسمت اتحادیه ها و اینا کار میکنن همه دیگه میگذرم، ولی اما وطن وطن است.
خانم نواز، شما بعد از بسیار سالهای طولانی ده ها سال در خارج بودن یک باره یک سفر داشتین به افغانستان، وقتی که به افغانستان رسیدین چی نوع احساس داشتین بعد از اینقدر دوری؟
بسیار سوال خوب اما بسیار جوابش مشکل. احساس که داشتیم راستی احساس هم بسیار خوشی بود و هم یک دستیت و اینای بود که هیچ گفتن نمیتونم یک احساس مختلط بود، اما بسیار خوش بودیم که رفتیم. ما یک گروه 3 خانم بودیم که رفتیم دفعه اول و یا با اوائل 2002 بود، بسیار زود بود از یکی بود که اما دولت جدید آمد و با وقت آقای کرزای آمدن باز امو رفتیم و یک دوره بسیار خوب را تیز کردیم، استقبال فوق العاده خوب شدیم از طرف مردم. وقتی هیچ وسیله نبود که می آمدیم ما با تیاره های گروپ اساکر آلمانی که آمدن ما را به اونجا جای دادن و چی دادن که ما را برسانند دیگر، وقت هنوز میدان تیاره و اینا همه تخریب بودن، تیاره های هم نبود، چیز هم نبود، تا با تاشکند رسیدیم باز بود از او با تیاره های ترانس آل که میگن که او بر اساکر می باشن و سیت و اینا هم ندارن، یعنی کم آدم ما بین قفص ها واره اونجا می باشن و اونجا باز سیت ها اینا هم باشه و اونجا باز وقت میدان کابل که پایین می شدیم چون دیگه تیاره اونجا پایین شده نمی تانم میدان تخریب بود و اینا در یک گوشه پایین شدن، همونجا باز آمدیم باز با افغانستان بودیم، به کابل به ولایت هم رفتیم از طریق جلال آباد و اینا و ترخم، باز بر دیدن پروژه های خیریه ما که شاور و اینجا بود و پاکستان بود، اونجا سفر کردیم به توسط موتر. موجم که سفر از وطنم دور نسازد، آوارگی هم باعث دوری ز وطن نیست.
شنوندگان گرامی، صحبت داشتیم در برنامه مهمان رادیو آزادی با خانم مستوره ملکیار نواز که بخش اعظم زندگی خود را با کارهای رضاکارانه سپری کرده، در تنویر زنان و دختران افغانستان نقش برازنده داشته.